أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بس از اصل تنبیه، اصل مفهوم شرط تمام شد و تقریباتش. حالا در تنبیهاتی بحث شده است. عرض کردیم این تنبیهات هم برخیش بحثای فقهی مهمی است و تطبیقات مهمی است از برای مفهوم شرط در ابواب مختلف فقهی. تنبیه اول مربوط به نکته ایست که در خلال بحث از مفهوم شرط هم بحث شد. اون این که جمله شرطیه که شرطش همان موضوع جزاء باشه و تحقق موضوع جزاء باشه، ازش تعبیر میشه به شرطیه ای که مسوق ساق بیان موضوع باشه شرط درش. مثل ان رزقت ولدن فختنه، اگر خدا به تو پسری عنایت کرد و روزی کرد ختنش کن، ختنش واجبه. رزقت ولدن این همون اختن الولده، چیز دیگری نیست. یعنی انو کنه گفته انو وجد لک ولدون فختن، نمی گفت انو وجد شرطی، هم نمی گفت اختن الولد. ولد موضوع حکم. این قبیل جمله های شرطیه که شرطش مسوق مزاق بیان موضوع جزاست و تحقق موضوع جزاست، گفته میشه مفهوم نداره. علت نداشتن مفهوم در اینجا خب روشنه. چون در حقیقت مفهوم شرط عبارت از انتفاع حکم به انتفاع شرط بر همون موضوع جزا به نحو سالبه به انتفاع محمول، نه سالبه به انتفاع موضوع. اما اینکه اگر شرط منتفی بشه، موضوع محمول هم موضوع جزا هم موضوع حکم در جزا منتفی بشه، خب حکم منتفی است از باب سالبه به انتفاع موضوع. این در هر جمله ای هست، انتفاع عقلی است. حتی جمله حملی اگه بگه اختن الولد، خب وقتی ولد نباشه وجوب ختان دیگه نیست. پس مفهوم نبود نداشتن این چنین جمله های شرطیه ای از این بابه که سالبه به انتفاع محمول درش تصور نداره، متصور نیست. انتفاع شرط مستلزم انتفاع حکم از باب سالبه به انتفاع موضوع. این مفهوم نیست. این جمله حملیه هم داره. چرا؟ اگه گفتیم لقب یا وصف مفهوم داره حتی در جمله حملیه، وقتی میگه اختن الولد یعنی غیر ولد دیگه ختنش واجب نیست، بله. ولی اینکه بعد خواهد گفت آمد اونجا در بحث جمله های لقبیه و شرطیه و ببخشید وصفیه و اینها، نکته‌ای برای دلالتش بر مفهوم نیست. پس اگر مقصود از مفهوم داشتن این چنین جمله شرطیه ای انتفاع حکم به انتفاع موضوع باشه، این مفهوم نیست. این در هر جمله حملیه هم هست. اگر مقصود این باشه که حکم از موضوع دیگری منتفی، غیر از این موضوع دیگه این حکم را نداره، فقط همین موضوع منحصرا وجوب ختان را داره یا هر حکم دیگری، این مفهوم شرط نیست، ربطی به شرط نداره. این ربط به همون جمله حملیه جزا داره که شرط هم نباشه اگر موضوع از موضوع ذکر حکم بر این موضوع مفهوم کسی بفهمه که موضوع دیگری این حکم رو نداره، خب اینجا هم اینجوری. ولی خب این که بعدن انکار شده و انکار میشه. حتی وصف تا چه برسه موضوع و لقب مفهوم نداره. بنابراین در اینجا اصل این مسئله روشنه، ولی یه مطلبی را اینجا مرحوم عراقی داره در رابطه با آیه نبأ در بحث مفهوم شرع، مفهوم آیه نبأ برای اثبات حجیت خبر واحد، مفهوم آیه نبأ انجا اکن فاسقون به نبأن فتبینو تمسک شده بوده اونجا در اصول، در جای خودش میاد. یه اختلافی در اونجا بین مرحوم سید، مرحوم شیخ و مرحوم شیخ انصاری و مرحوم صاحب کفایه هست. صاحب مرحوم عراقی که شاگرد مرحوم صاحب کفایه بوده یه مطلبی را داره اینجا ذکر کرده به مناسبت اون بحث در اونجا. اونجا گفته بر این که اختلافی ازشون گفته، اختلاف از میان مرحوم شیخ و مرحوم صاحب کفایه استاد ما، این که اگر شرطش جمله شرطش مسوق بیان موضوع حکم جزا باشه، مثل همین جاءکم بنبأین، ان جاءکم فاسقون بنبأین فتبینوا، و نبأ رو فاسق بیارید، نبأ تازه ایجاد میشه، خبر ایجاد میشه، مجیء و فاسق در حقیقت محقق موضوع وجوب تبیین یا حجیت خبر یا عدم حجیت خبره که تبیین کنایه از عدم حجیت. اینجور جاها شو میفرماد بر این که اختلافی از بین این دو علم، دو بزرگوار، که آیا وقتی این موضوع جمله جزا در سیاق شرطیه قرار گرفت، یعنی جمله لقبیه ما یا حملیه ما که جزائه آمد جزای جمله شرطیه قرار گرفت و تحقق موضوعش شد جمله شرطش، مثل این روز اقتولدن فختن هو یا این جا اکه فاسقون به نبه این فتبین ترچین. این جایی چون اینجوری فرموده، برای اینکه اگر ما بودیم و جمله جزا تنهایی که حملیه است، لقبیه است، مفهوم نداشت، ولی حالا که در مساق شرط قرار گرفته آمده متکلم تحقق اون موضوع رو شرط قرار داده، اضافه بر اینکه موضوع در حملیه است آمده شرطش هم قرار داده و جمله جزا رو معلق بر این شرط کرده، این جا اکه به نبعین فتبیه، این روز اقتولده، این جا اکه ولدون فختنو، پس یه تعلیقی هم اینجا استفاده شد. اگه این تعلیق نبود، بله جمله وصفیه بود، لقبیه بود، حملیه بود، مفهوم نداشت. چرا؟ چون جزایش سنخ حکم نیست، اطلاق در جزا که حکم جاری نیست، مهمله هنوز، چون هنوز به موضوعش تعلق پیدا نکرده، مهملن دیده میشه نه مطلقا. ولی وقتی آمد همین جمله حکمیه را معلق بر تحقق موضوع کرد به نحو در داخل جمله شرطیه، اینجا اون خود سیاق شرط و جمله شرطیه بنابراین که معلق درش سنخ حکمه، کلی حکمه، طبیعی حکمه، نه شخص این حکم، این دلالت بر مفهوم پیدا میکنه، یعنی دلالت بر این که غیر از این موضوع موضوعات دیگه این حکم نداره، همون مفهومی که میگیم در جمله وصفیه نیست دیگه، نمیشه سالبه به انتفاع موضوع، نمیخواد بگه اگه این موضوع نبود این حکم نیست از باب سالبه به انتفاع موضوع که شخص حکم نباشه، نه سنخ حکم هم نیست بر موضوعات دیگر غیر از ولد، غیر ولد وجوب خطار نداره، غیر نبأ فاسق وجوب تبیین نداره، عدم حجیت نداره، حجیت داره، قهره اینجوری میشه، اون مفهوم درست میشه. و ایشون میفرماید این اختلافه بین این دو بزرگوار، این اختلاف واقع شده در آیه نبأ. مرحوم ایشون اینجوری میگه، مرحوم شیخ معتقده که در سیاق شرط هم قرار بگیره بازم مفهوم نداره. ولی شیخ ما صاحب کفایه گفته نه، در سیاق شرط قرار بگیره مفهوم داره، چون تعبیرشون اینه از باب تعارض یا تزاحم ما له الاقتضاء مع ما ليس له الاقتضاء. جمله حملیه جزا اگه تنهایی بود بله مفهوم نداشت، ولی نداشتن مفهومش از باب لا اقتضاء، مقتضی مفهوم درش نبود، سنخ حکم معلق نبود تا بتونیم مفهوم ازش بفهمیم. ولی وقتی در سیاق شرطیه و تعلیق قرار میگیره بر شرط، ولو شرطش خود همین موضوع محمول باشه، این در سیاق تعلیق بر شرط وقتی قرار گرفت، این هیئت ترکیبی شرطی اقتضای دلالت بر اینکه سنخ حکم کلی حکم منتفیز با انتفاع شرط داره حتی از موضوع دیگری. و این تعارض تزاحم بین ما له الاقتضاء ما ليس له الاقتضاء، حق با مرحوم شیخ ماست صاحب کفایه گفته اینجا اینجور جاها مفهوم داره، مگر قرینه ای برخلاف باشه. مثلا یه اینجور تعبیری مرحوم عراقی اینجا آورده که این بیان به شهید صد میخواد رد کنن اینجا در این تنبیه اول، بیشتر ناظر به این بیان ایشونه، میخواد به من بگه که این بیان تمام نیست. این از باب اینجوری نیست که اینجا وقتی در این جمله حملیه جزا در سیاق شرط قرار گرفت و معلق بر شرط شد، هرچند شرطش تحقق موضوع خود جزا باشه، اینجا این اقتضای دلالت بر انتفاع سنخ حکم وجوب مثلا ختان داره حتی از موضوعات دیگری غیر از این موضوع. این نحو سنخ حکم گرفتن غلطه حتی در شرطیه، این از باب تزاحم بین ما له الاقتضاء و ما ليس له الاقتضاء نیست، بلکه اینجا هم ليس للشرطیت اقتضاء مفهوم. چرا؟ چون اون سنخ حکمی که ما میگیم در جمله شرطیه معلق بر جزاست، سنخ حکم در جزا با موضوعشه نه بدون موضوعش. سنخ حکم با موضوعش معلق بر شرطه، نه سنخ حکم بدون موضوعش. وقتی بگیم ان رزقت ولدا فاختنه، یا ان وجد عالم فاکرم العالم، اختنه یعنی اختن الولد، وجوب ختان ولد معلق بر این شرطیست که آورده شده، نه وجوب ختان بدون قید موضوعش که ولده. تا بگی وقتی سنخ حکم که وجوب ختان باشه مطلقا چه بر ولد چه غیر ولد معلق باشه یا متوقف باشه بر وجود ولد، پس غیر ولد وجوب ختان نداره. این نیست، سنخ حکمی با موضوعشه، چون حکم بدون موضوع هنوز حکم نیست. حکم بدون موضوع اطلاق اصلا درش جاری نیست، اطلاق در تعلیق وقتی جاری میشه که طرف تعلیق تمام بشه، که نسبت حکمیه است، نسبت حکمیه تمام بشه، حکمن موضوعن محمولن موضوعن، و بعد گفته میشه این نسبت حکمیه معلق است. به عبارت اخرى تقیید حکم به موضوعش، تقیید متعلق حکم به موضوعش نسبت ناقصه است. این نسبت ناقصه مفهوم افرادی است، این مفهوم مفرد که طرف وجوبه، اکرام العالم، ان وجد عالما فاکرم العالم، اکرمه یعنی عالم، اکرام العالم، عالم که موضوعه قید متعلق در حقیقت، اکرام العالم وجوب برش در طرف جمله جزا عارض میشه و حکم بر این موضوع ثابت میشه. این نسب تقییدیه تحسیسیه که نسب ناقصه است در موضوع و متعلق جمله های تامه، اینا قبل از حکم لحاظ شده، یعنی اطراف نسبت حکمیه است. اینا قوام اون نسبت حکمیه است، نسبت حکمیه قائم به اطرافشه، که یه طرفش مثلا آمره در نسبت ارسالیه یا مأموره، یه طرفش هم فعله که عبارت از اکرام العالمه، نه اکرام هر کسی، اکرام العالم جو قید خورده. اینا نسب ناقصه ای هستن که در مرتبه سابقه از تحقق نسبت حکمیه اینا باستی اول مشخص بشن، بعد نسبت حکمیه به اونا تعلق میگیره، بین اون و بین مثلا آمر و مأمور که نسبت ارسالی باشه مثلا، یا نسبت حملیه بین محمول و بین موضوع. تا موضوع مشخص نشه نسبت حملیه بین محمول و موضوع شکل نمیگیره، پس اونا در رتبه سابقه هستن، هم عرض نیستن با نسبت تامه. اگه هم عرض باشن پس ناقصه، یعنی مفهوم آوردیم نسبت تامه، طرف نسبت تامه قرارش ندادیم، پس تتمه میخواد. اینا در رتبه سابقه بر نسبت تامه، تا نسبت تامه بر اونا عروض کنه طرف نسبت تامه قرار بگیره، نسبت تامه جمله تمام میشه، معناش دیگه یس حسکت علیه میشه. اگر هم عرض با نسبت تامه باشن، مقدم بر اونها نباشه، یه نسبت دیگری مستقل باشه، پس تتمه میخواد. تعبیر شیعه تتمه میخواد، خود یه مثل اینکه انسان موضوع بگه بدون محمول، یه مقیدی رو بگه بدون حکمش، ناقصه، واسه لا یصح سکوت علیه میشه. بنابراین اینا در طولن همیشه این نسب ناقصه در، یعنی قبل از نسبت تامه است، اطراف نسبت تامه قرار میگیرن، که مفاهیم افرادی هم میشن، یعنی مفاهیم مرکب یا مقید میشن، محسس میشن. گفته شد که نسب ناقصه تحسیسی هست، این مفهوم مرکب یا مقید یا محسس ازش تعبیر میکنیم مفاهیم افرادی، به خلاف نسبت تامه که نسبت حقیقی و تامه است، طرفینش مقید نمیشن. شرحش در بحث نسبت تامه و ناقصه مفصل بوده. این نسب ناقصه در رتبه متقدمه بر نسبت تامه است، و نسبت تامه بعد از این نسب ناقصه بین این مرکبات و مقیدات و مفاهیم افرادی و اطراف دیگر نسبت تامه، این نسبت تامه شکل میگیره، میشه نسبت تامه. وقتی اینجور شد، خب اطلاق در این نسبت تامه جاری میشه، و وقت سنخ حکم، مطلق حکم میگیم در این نسبت تامه ای که موضوعش هم مشخص شده، موضوعش هم قوام این نسبت تامه است در رتبه سابقه از نسبت تامه. وقتی اینجور شد، پس سنخ حکم، سنخ حکم ختان الولده، نه ختان بدون ولد، تا بگیم پس ختان هر موجود دیگر رو میگیره، هر وجوب ختان دیگر رو میگیره، ختان الولد معلق شده. ختان وقت معلق شد بر رزق الولد، اگه ولد نباشه سالم انتفاع موضوعه، ختان دیگری، وجوب ختان دیگری که مربوط به ولد نیست، خارج از نسبت حکمی است، نسبت حکمی شامل اون نبوده. تا وقتی سنخ را جاری کنیم اونم منتفی بشه، بگیم سنخ معلقه، اون حصه از وجوب ختان که مال غیر ولده او را منتفی کنیم. پس سنخ حکم با این برهان اطلاق نداره، یعنی هم عرفاً اینجوریه که تعلیق و تغییر به شرط بعد از نسبت ناقصه متعلق وجوب در جزا و تقیدش به موضوعه، هم عرفن اینجوریه، یعنی وجوب ختان ولد را معلق کرده، نه وجوب ختان هر موجودی را بدون قید ولد، وجوب اکرام عالم را معلق کرده با قیدش، یعنی تعلیق بعد در طول تقییده به موضوع، تقیید نسبت حکمی به موضوع، هم عرفن اینجوریه، هم با این برهان عقلا اینجوریه، با این تحلیل عقلی و برهانی عقلا هم ممکن نیست این نسبت ناقصه هم عرض باشه با نسبت تعلیقیه. و خلاصه به عبارت مختصر، تعبیر دیگری که شاید روشن‌تر باشه، چنین جمله های شرطیه که موضوعش، شرطش وجود موضوع محموله، تحقق موضوع محموله، این چنین جمله های شرطیه، شرط
تقیید به شرط یا تعلیق بر شرط، هر چی بگیم، بگیم نسبت تقییدیه است جمله شرطیه، نسبت تعلیقیه و توقفیه است که مفهوم داره. این تعلیق یا تقیید یا توقف بر شرط تقییدی بیش از تقیید حکم موضوعش در بر نداره، چون شرط وجود خود موضوعه، تقیید اضافی نداره تا ازش مفهوم بخوایم بگیریم. مفهوم جایی است که این تقیید اضافی باشه، تعلیق اضافی باشه، یه چیزی باشه که در خود جمله جزاء نبوده. این قید اکرم العالم، خود وجوب اکرام مقید به وضوعش با عالم، این وجود العالم چیز اضافه نمیکنه، یه تقیید اضافی با این تقییدی که آمده در خود جمله جزاء نداره. چون این جمله شرطیه، چون تقیید اضافی نداره مفهوم نداره، چون مفهوم قبلا هم گفتیم از این تقیید اضافی چاره، یا چون تقیید برمیگردونیم به تعلیق و توقف و نسبت توقفیه از اون باب که بعضی از این راه سیز کردن، یا از راه انحصار استفاده علیت منحصره این قید، قید منحصر بودن، یا اطلاق اوی مثلا که مرحوم میرزا میگفت، یا اینکه این تقیید چون ناظر به این میخواد نفی هم بکنه اثبات هم بکنه دو قسمتش کنه، همه اون تقریبات اینجا جاری نیست، چون تمام اون تقریبات وقتی است که یه تقیید اضافی باشه. تقیید اضافی بر جمله حمله نداره، خود این مفهوم نداره، هیچ یک از اون تقریبات دیگه تمام نیست، موضوع نداره. این بیان ساده تر مسئله که جایی که جمله شرطیه شرطش مسوق بیان موضوع باشه، هیچ تقیید اضافه‌ای بر تقییدی که در خود جمله جزاء و جمله حملیه تقیید و حکم به موضوعش هست، هیچ تقییدی بر او اضافه نمی‌کنه. حالا که تقییدی اضافه نکرده نمیتونه مفهوم داشته باشه دیگه، دلالت بر مفهوم نخواهد داشت. مفهوم فرع اینه که یک تقیید اضافه بیاریم، بخوایم یه چیزی رو، یه مطلقی رو، یه قیدی بهش بزنیم. اینم بیان ساده ترش. خلاصه هم عرفن اینجوریه، اینجور جمله ها مفهوم نداره، هم با اون بیان و تحلیل عقلی که گفته شد که تقیید حکم موضوع تقیید جمله ناقصه است، متعلق حکم موضوع جزا تقیید در جمله ناقصه است که این تقیید افرادی است به نحو مفهوم مخصص واحد مقید، اینا قبل از نسبت تعلیقی است یا نسبت شرطی است، تقریری است، هر معنایی بگیریم برای نسبت جمله شرطیه که نسبت گفتیم تامه ذهنی است، این قبل از او باید تمام بشه، بعد سنخ این، جامع این، مطلق این که دیگه شامل اون حکمی که برای غیر این فرده نخواهد شد، اطلاق نخواهد داشت، از این جهت روشنه. بنابراین هم برهانن هم وجدانن چنین جمله هایی مفهوم نداره. این تا اینجاش روشنه، ولی اینجا چند تا نکته هست که در زیر این بحث به نظر من به این چند تا نکته باید اشاره بشه. اصل این مسئله قبلا هم ذکر شد ضمن خود بحث مفهوم که جمله‌ای که شرطیه است ولی شرطش عین تحقق موضوع جزائه، این دلالت بر مفهوم نداره. چند تا نکته اینجا هست. یه نکته این که این قبلا عرض کردیم که این قبیل شرطیه ها خیلی روشنه که مدلول تصدیقی درش به اجازه به ازای جمله جزائه، نه به ازای جمله کبرای شرطیه است. و متکلم وقتی میگه ان روزر تورتن فختن هو کانو کانو گفته اختن ولدک، اینه میخواد بگه ان روزرته را به عنوان فرضی که در اون فرض این امر هست داره بیان میکنه که بله هر وقت موضوع پیدا شد امر هست فعلی میشه، نمیخواد ملازمه و تلازم و اون حرفا رو برسونه، چون اصلا استلزام بین موضوع و حکم حالت مستهجنی است، روشن هر حکمی بدون موضوع شکل نمیگیره و موضوعش مستلزم تحقق اون حکم. که یه نکته بود قبلا هم اشاره کردیم که خود این نوع وجود جمله های شرطیه و اینکه اینا بدون عنایت، بدون هیچ گونه تجوزی، بدون احساس به فرقی بین این جمله های شرطیه و جمله های شرطیه دیگر، دلیل برای اینکه جمله شرطیه مدلول تصدیقی درش به ازای جمله جزائه، نه به ازای تلازم بین شرط و جزا که این در اون بحث سابق مؤثر بود. نکته دوم اینه که اگر شرط در این قبیل جمله های شرطیه حصه ای از موضوع را محقق میکرد، نه همه موضوع، یعنی یک فرد از موضوع بود ولی افراد دیگر هم برای موضوع متصور بود، آیا اینجا مفهوم داره این چنین جمله شرطیه یا نه. مثلا همین اذا جاءکم فاسقون به نبأ فتبینوا، آمدن فاسق به نبأ یعنی اخبار فاسق به نبأ، این موضوع خبر و نبأ را در جزا که عدم که وجوب تبیین و عدم حجیت مثلا درست میکنه، ولی این یه حس است. همه یه حس است خبرها، خبر واحدا که خبر فاسق نیست، ممکنه یک حسه ای از خبر، خبر واحد به وسیله غیر فاسق بیاد، مثل عادل بیاد، یک فردش را، یه حسش را این شرط که مجیء فاسق به نبأ درست میکنه. اگر این گونه شد، اینجور جاها مفهوم داره اینجور جمله ای یا مفهوم نداره؟ این همون بحثی است که مرحوم عراقی میگه بین ایشون این قاطی کرد و اصل بحث تنبیه اول این اونجاییست که بحث شده بین مرحوم میرزا، مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه در بحث مفهوم، که اینجا انجا اکن فاسقون به نبع، درسته این نبع مجیء فاسق محقق موضوعه که اخبار غیر اخبار واحده، خبر واحده، وقتی یجیء به نبع یعنی نبع موجود شد، خبر واحد درست شد، پس این شرط محقق موضوعه، ولی محقق یه حسه از موضوعه، یه فرد از موضوعه، فرد دیگه هم برای موضوع تصور داره، برای خبر، خبر واحد. این چنین جایی آیا مفهوم داره این جمله یا مفهوم نداره؟ در چنین جایی مفهوم داره این چنین جمله یا مفهوم نداره؟ مرحوم شیخ میگه مفهوم نداره این مسوق و بس، این مثل این رزق ولدن فختن هره، تغییر زائدی نمیخواد اضافه کنه، این همون موضوع جزا رو میخواد فرض کنه که فاسق ایجاد کنه یا نوار، بگه تبیین واجب حجت نیست. مرحوم صاحب کفایه خواهد بگه اینجا اینجوری نیست، اینجا در اینجا این شرطی که آمده یک فرد را داره محقق میکنه، همه فردای نبأ که به با آمدن فاسق نیست، همه خبرها که خبر فاسق نیست، ممکنه یجیء العادل بالخبر، این شرط محقق موضوع هست ولی محقق یه حسه از موضوع، یه فرد از موضوع. خب این چنین جمله شرطیه این مفهوم میتونه داشته باشه؟ اقتضای مفهوم اینجا چرا نباشه؟ بگیم اگر این فرد محقق نشد ولی اون فرد دیگه محقق میشه، طبیعی نبأ محقق میشه، لا یجب التبیین، مفهومش این میشه دیگه، تبیین واجب نیست یعنی حجته، بدون تبیین حجت. اینجا مرحوم صاحب کفایه اختلاف داره با صاحب رسائل و شیخ در بحث مفهوم شرط آیه نبأ، داشتن مفهوم شرط آیه نبأ. ایشون میگه برای اینکه این محقق موضوعه ولی محقق یک حسه است، وقتی منتفی شد اطلاق داره انتفاع شرط، یکیش انتفاع یه اطلاق شامل جاییست که موضوع اصلا نباشه، هیچ که به نبأ نیاره، بله اونجا سالبه به انتفاع موضوع، یکیش هم اینه که این نبأ نیاد یه موضوع یک مصداق دیگری برای نبأ بیاد. در هر دو جا داره میگه نیست. خب این اطلاقش برای جایی که این نبأ، این فرد از نبأ که نبأ فاسقه منتفی شده با انتفاع مجیء فاسق، ولی اون نبأ عادل فرد دیگر نبأ موجود شده با آمدن عادلی، یه خبر عادلی، اطلاق انتفاع این حالت را میگیره، چون اینجا شرط اون چیزی که شرط شده یک فرد از نبعه، یه فرد از موضوع جزائه، چون یک فرد از موضوع جزائه بنابراین میتونیم به این اطلاق تمسک کنیم، بگیم این فرد اگر نبود نیست، حالا نیستش جایی که هیچ فردی نیست از باب انتفاع عقلی، سالبه انتفاع موضوع، جایی که فرد دیگه برای نبأ باشه از باب سالبه انتفاع محموله، این اقتضای مفهوم رو داره. چرا از این دلالت بر مفهوم اینجا از این اطلاق انتفاع بنابر ثبوت تعلیق در جمله شرطیه استفاده کنیم، بگیم این تعلیق بر چنین فردی انتفاعش مقتضای اطلاقش انتفاع این حکم در هر دو صورت، صورتی که هیچ فرد دیگری هم نیاد، این سالب انتفاع موضوع انتفاع عقلیه، یا فرد دیگری بیاد از موضوع نبه، این انتفاعش انتفاع عقلی نیست، این از این اطلاق انتفاع اطلاق تعلیق اینجا هم استفاده کنیم، هم مفهوم رو استفاده کنیم، این منافاتی هم نداره با اینکه در جمله وصفیه و لقبیه مفهوم نداشته باشه، این مفهوم شرطه، همینجور که اینجا میشه گفت تضاهم بین مقتضی و لا مقتضی در کار نیست، این مقتضی است اونم که لا اقتضائه، این مفهوم داره اطلاق انتفاع. این بیان به احتمال قوی مد نظر دو علم شیخ انصاری و صاحب کفایه است که اگر این بیان مورد نظر ایشون باشه باشه اینجوری گفت این داره بحثش به تفصیل در آیه نبأ میاد، اونجا ما خواهیم گفت که ما باعث در این قبیل جمله های شرطیه در رتبه سابقه مشخص کنیم که موضوع جزا چیه. این که میگه ان جاءکم فاسقون به نبأ فتبینو عن النبأ یا تبینو عن النبأ الذی جاءکم به الفاسق، موضوع جزا در رتبه سابقه باید مشخص بشه. اگر موضوع جزا طبیعی نبعه که انه گفته انجا اکم الفاسق و بن نبع فتبینو، اگر الفلام بود که روشن بود در این که موضوع اینه، ان نبعو یجب تبینو ان انجا اکم به الفاسق، اگر اینجوری بود بله این حرف درست بود، حرف صاحب کفایه درست بود، چون در حقیقت موضوع طبیعی نبعه نه نبع خاصه فاسقه. اگر طبیعی نبع موضوع جزا شد، مجیء فاسق مثل حالتی از حالات این موضوعه نه اصل وجود موضوع، حالات وقت به لحاظ عمود زمانه مثل زید آمده زید نیامده، این هم به لحاظ افراده، این هم تحریصه در حقیقت، تقیید زائده داره تقیید میزنه، همون تقیید زائدی که گفتم اینجا هست، این تقیید زائد تعلیق مفهوم داره، در حقیقت به دقیقه شرط محقق موضوع جزا نیست، شرط مقید موضوع جزاه، تقییدی داره درش ایجاد میکنه، این تقیید مفهوم داره، حالا یا به جهت تعلیق و توقف نسبت توقفه، یا به جهت اطلاق عوی، یا به جهت اون نقطه ای که ما گفتیم در مفهوم داره قهره. اما اگر نه موضوع جزا نبأ الفاسق بود، میگه ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا عن نبأ الفاسق، از این نبأ موضوع جزا نبأ فاسق اگر شد مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ چون شرط میشه محقق موضوع، همون بیاناتی که گذشت اینجا تمامه، چون نبأ الفاسق این نبأ مقید شد موضوع، وقتی نبأ الفاسق شد موضوع دیگه انتفاع سنخ وجوب تبین عن نبأ الفاسق منتفی میشه، انتفاعش هم دیگه از باب سالبه به انتفاع موضوع و مفهومی دیگه نخواهد داشت. پس بنابراین این نزاع رو اینجوری باز حل کرد در اون بحث مفهوم آیه نبأ، که آیا از آیه نبأ میفهمیم که نبأ مطلقا موضوع در وجوب تبینه، یا نبأ فاسق بالخصوص موضوع وجوب تبینه در جزای آیه نبأ. اگر نبأ فاسق بالخصوص موضوع بود مفهوم نداره، اگر طبیعی نبأ موضوع بود که انه گفته ان نبأ ان جاءکم به الفاسق فتبینوا، بله مفهوم داشت. اینم یه نکته که نکته دوم بود. نکته سوم بازم چیزی که قبلا عرض شد در لابلای بحثا، که میزان در این که شرطی مسوق بیان موضوع لغوی و اون مذکور در موضوع جزا بالخصوص نیست، موضوع عرفی است. بعضی جاها موضوع جزا اون نیست، ولی عرفاً گفته میشه این شرط محقق موضوعه، مثل مثالایی که زدیم اذا افطرت فکفر تجب الکفاره علیک، خب موضوعش کیه؟ موضوع مکلفه، وجوب کفاره. داره میگه اگر افطار عمدی کردی یا زهار کردی این ظاهرت فکفه، این مفهوم نداره. چرا مفهوم نداره؟ اونجا عرض کردیم درسته به حسب ترکیب ادبی جمله جزا نگفته فکفر عن الافطار فکفر عن الزهار، ولی این قید ثبوتا اخذ شده عرفا، چون کفاره درسته یک موضوعش مکلفه، مثل هر تکلیفی مکلف موضوعشه، ولی یه موضوع هم خودش داره، اون موجب کفاره است. موضوع کفاره یعنی موجبات کفاره، چون کفاره یه نوع عقوبته، یه نوع مؤاخذه است، موجب میخواد، سبب میخواد، موجب میخواد، موجب مثل موضوعشه، مثل حدث که موجب میخواد، خروج بول، خروج غائط، جنابت، اینا موجبات حدثه. این هم همینجور تکفیر که اینا عقوبته موجب میخواد، افطار عمدی موجبشه، زهار موجب، اینا موجبات هم مثل موضوعات هم، یعنی ذکر نشده در لفظ صریحا، ولی لبن عرفن اینا مفهومه که میگه ان افطرتن، اگه این موجب رو انجام دادی کفاره بر تو واجبه. خب این تعلیق بر این شرط به جهت ذکر موجبه در حقیقت، و میشه همون مسوق مساق موضوع عرفن. این قبیل جمله های شرطیه که مفهوم نداره، با اینکه به حسب ترکیب ادبی جزا موضوعش مطلقه، از این جهات قید نخورده لفظن و صریحن، اینا برگشته به این نکته داره که اینا در حقیقت قید هست ثبوتن عرفن، با دلالت عرفی که این موجب بشه، که نو گفته فکفر عن هذا الموجب، که عبارت از معصیت یا مثلا مخالفتی که کردی، حالا یا ظهار یا افطار و امثال. پس بنابراین نداشتن مفهوم در این جور جمله ها هم به جهت همین، اینا هم از مصادیق، یعنی در این نکته سوم میخوایم بگیم مصادیق شرطیه هایی که مسوق مساق موضوع خاص نیست، اونجایی که موضوع صریحا همون شرط باشه، جمله شرط بده صریحا موضوع قرار بگیره در جزا، و از جهان نیست اینجوری، ولی واقعا و عرفا این موضوع هست، عقد شده در موضوع جزا، اینا هم در حقیقت مفهوم ندارن به جهت اینکه مسوق مساق بیان موضوع هست. صلی الله علیه و آله.